ما راجب زندگی رو آسون کنیم، ما زندگی رو سخت میگیریم. مشکل اینه که بی جهت آقا این اونو میگه، اون اینو میگه، آخه زشته، آقا چرا این ماشین رو سوار میشی؟ خب چه اشکالی داری؟ این ماشین منو میخواد برسونه به مقصد، چرا به کلاست نمیخوره؟ یعنی چی؟ یعنی منو وادار میکنه برم زیر بار قرض، زیر بار این که بخوام کار بیشتری بکنم، تفریح دیگه نکنم، که مثلا ماشین بهتری سوار شم.
بله.
آقا این خونه خب من میتونم توش زندگی کنم، دل خوش داشته باشم و لذت ببرم. من یه مراجع کننده داشتم میگفت که من یه زمانی با همسرم یه موتور قرازه داشتیم، توی تهران کوچه به کوچه میگشتیم، چند بار با این موتور خوردیم زمین. باور کنید آقای دکتر، ما یه پفک نمکی نمیتونستیم بخریم انقدر، ولی خیلی شاد بودیم. الان بهترین ماشین رو داریم، بهترین خونه رو داریم، اما اون شادی رو نداریم. نمیدونم چه اتفاقی افتاد. خب بس به شادی و آسانی زندگی با لذت بردن از زندگی یکی نیست. ما میتونیم امکانات کم داشته باشیم ولی لذت هم از زندگی ببریم. بس ما اینه که من سوال شما رو فراموش کردم آقای دکتر.
عرض کردم که اعلام کرده بودن که بله خیلی خوب هست با. که فرمایش شما، ولی که مسئولی من وجود نداره.
بله بله، من جدیداً متوجه شدم سازمان بسیج اومده یه تشکیلاتی رو راه انداخته تو بحث مراکز مشاوره و ازدواج و بحث تسهیلگری. اینها اومدن تو همون چارچوب بحث‌های خیرین، افرادی که تو امر ازدواج خیر هستن و سازماندهی کردن، آموزش دادن و بعد راهکارهایی رو براشون پیدا کردن که بتونن بیان جوانها رو به هم معرفی کنن. مراکز مشاوره ای رو راه انداختن که بیان این جوانها علاوه اینکه چقدر سنخیت دارن با هم، چقدر تناسب دارن، چون یکی از مشکلات ما تو بحث طلاق که اول اشاره کردین همینه که تناسب شخصیتی وجود نداشته. الان با گذشته فرق میکنه، گذشته هر کسی رو توی محیطی میگرفته نمونه اون کس دیگه بود، ولی الان توی خانواده هم نمونه هم دیگه نیستن. بعد اومدن امکاناتی رو دارن فراهم میکنن، همین بحثی که من گفتم که بیان از خیرین استفاده کنن. داجا من یکی دو تا از استانها رو، حداقل استان البرز و من خودم خیلی ارتباط دارم باشون، میرم میام. خب دیدم یه خیری اومده یه مجتمع ساختمانی رو وقف کرده.
بله.
بعد اینها اومدن توی یه طبقه سالن اجتماعاتی زدن برای فقط مراسم ازدواج، بعد یه طبقه دیگه یه تعداد خیاط اومدن و فقط لباس عروس و داماد میدوزن به افراد میدن و مبالغ بسیار جزئی میگیرن. یه طبقه دیگه افراد دیگه‌ای که تو بحث پخت و پز هستن، آشپز هستن، اومدن یه تأسیساتی رو ایجاد کردن که پخت و پز میکنن و یک مراسم بسیار شیک و قشنگ میتونن با حداقل هزینه، یعنی به عروس و داماد میگن آقا خوراک تو بخر بیار، یعنی برنج و روغن و بدم وسایلی که برای این مراسم هست و اینها بیار. خب من اونجا چون باشون همکاری دارم بهشون پیشنهاد همین بحث خونه های کوچیک رو کردم. گفتم اگر ما بیایم خیرین مدرسه سازم راقبشون کنیم بیان تو بحث ازدواج، برای جوونا خونه سازی هم بکنن ولو برای مدت موقت، چون یه جوون اول کار واقعا سختش. ماها تو بحث روانشناسی به این رسیدیم افراد معمولا به شدی که سن پایین تر ازدواج کرده باشن، سن 20 سالگی ازدواج کرده، تو 40 سالگی همه امکاناتو دارن، اما سن که میره بالاتر خب سنم بالاتر میره و فرقی هم نمی کنه که الان گرونی قبلا ارزونی بود. قبلا هم همین مبالغی که به نظر ما ارزون بود، من یادم اولین خونه ای که خریدم 10 میلیون تومان خریدم، ولی جالب اینه که 2 میلیون تومان وام گرفتم، 3 میلیون تومان برگردم، خیلی به نظرم زیاد بود
همون زمان. بر اساس
که احساس میکنم بله الان احساس میکنم بابا 10 میلیون تومان واقعا پولی نبود اون موقع. چطوری؟
خیلی ممنونم. ممنونم آقای بله خیلی ممنونم. شما شنوندگان عزیز صدای ما را از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. موضوع برنامه گفتگو اجتماعی ما اختصاص پیدا کرده به راهکارهای تسهیل در ازدواج. مهمانان بزرگواری که در استودیو حضور دارند جناب مهندس جمشید ایرانی، مهندس سیستم های اجتماعی و فرهنگی، کارشناس مسائل جوانان، و جناب آقای دکتر علی ملا زمانی، کارشناس مسائل خانواده و استاد دانشگاه. خرسند خواهیم شد که شما همراهان و بزرگواران و عزیزان از طریق پیامک 30,000-35 دیدگاه خودتون رو در خصوص موضوع برنامه با ما در میون بگذارید. همچنین شماره 162 روابط عمومی، همکاران ما در سازمان در خدمت شما عزیزان هستند و پذیرای دیدگاه های شما بزرگواران و عزیزان. آقای جمشید ایرانی اعلام کردن که، حالا شما هر کدوم از بزرگواران میتونید پاسخ بدید، اعلام کردن که صحبت بکنید چرا اینقدر تجمل گرایی شد شما گمان میکنید که این همه داره تبلیغات در خیلی جاها میشه و اتفاقا انتقاد هم که به خود سازمان هم هست، برنامه هایی که پخش میکنه ازدواج های بسیار تجملاتی است. فکر بکنید اول تجمل گرایی رو حذف بکنید، بعد از اون ازدواج آسان. بفرمایید.
این بحث تجملات و این موضوعاتی که مطرح میشه، نگاهی که آیه دکتر مطرح کردن، این بخش تو جدول توزیع نرمال ما جزو 15% این طرف اون طرفه، ما 70% مبنا قرار میدیم. درسته شاید مثلا توی نوع سبک ازدواج های موضوع باشه، من خودم الان دو تا ازدواج رو توی این یه هفته رفتم تو مناطق مرزی، خیلی هم ازدواج بسیار راحت، زیبا و قشنگی و پایداری بود بدون تجملات و خیلی جالب بود. مثلا همون شب اول که هزینه این عروس، خانواده عروس داشتن چی کردن، 80 میلیون تومان هزینه شون شد و این 80 میلیون خود مهمانهایی که اومده بودن اونجا، خب خیلی جالبه وقتی میان که کارت میکشن، یعنی هر کسی به تناسب خودش کمک میکنه به این بحثی که صورت باید بگیره، یعنی حمایت داره صورت میگیره، یعنی اون نگاهی که اونجا وجود داره، اون نگاه سنتی که وجود داره باید حمایت بشه. ما نباید بیایم اون رو به هم بزنیم. ما مشکلی که الان وجود داریم شدیم پیتزا قرمه سبزی، یعنی اون کسی که مثلا برفرض، یعنی خود دولت و خود مجموعه حاکمیت یه نمیده کاری انجام بده، آمده به نحوی به جایی که کمک بکنه و این فرهنگ ها رو تکثیر بکنه، مثلا برفرض بیاد مثلا نشون بده که مثلا برفرض در اون مناطق به این صورت، چون اونجا مبنا سنتیه، نگاه سنتیه، اما در جامعه توسعه یافته و مدرن مثل جامعه تهران رو دیگه نمیتونیم مثلا بر اساس همون امر بهش مثلا توجه کرد. میشود ازش استفاده کرد، میشود اون مثل چیزای خوبش رو تدریق کردش. میگوید ما متولی این امر رو نداریم. میگوید ما دستگاه آموزشمون تعطیله، دستگاه تربیتمون تعطیلن توی این حوزه. یعنی بحث ما اینجا هستش ما باید بیایم این نگاه مینیمال رو، من همیشه غالبا به دوستانم میگم، یعنی خود بنده تو زندگی نگاه مینیمال بوده، من تو هر جایی که مسئولیتم داشتم هر وقت من گفتم فلان مثلا ماشین میخوام، گفتم نمیخوام، گفتم راننده بیت میگم نیازی نیست. چرا؟ چون نمیخوام یه مدیر شیشه بشم، یعنی من میخوام با جامعه ارتباط داشته باشم. ما چقدر الان دفتر در کاران ما با مردم ارتباط دارن؟ شما وقتی مثلا به کشور توسعه یافته میری، خیلی نماینده خیلی راحت با دوچرخه میاد میره بدون هیچ گونه فشار و گیر. اما شما الان تمام نماینده مجلس ما نگاه بکنید، خب من خودم حداقل دو تا مجموعه کمیسیون اجتماعی مشاور بودم، 90% نامه هایی که مراجعه کننده ما میفرستن بحث دو تا موضوع مهمه، اشتغال و بحث ازدواج. کدومی که از این موضوعات الان توی جامعه ما اهمیت خودش رو آمده مثلا به نحوی فارغ بیاره که مثلا آقا این موضوع الان برای ما مهمه، دولت مثلا مجلس به این مسئله توجه داشته باشه؟ و من این اراده رو نمی‌بینم، یعنی تا این سخت افزاره اون امنیت اجتماعی تهران مازدا هم بیف اول امنیت اجتماعی دیگه، وقتی این امنیت اجتماعی وجود نداشته باشه، آیا به نظر شما آقای دکتر جوانان ما، خانواده ما رغبت دارند؟
خیلی ممنونم، متشکرم. آیه دکتر ملا زمان، دیدگاه شما رو میشنویم.
بله، خدمت شما عرض کنم که ببینید ما در سال تولید با استفاده از توان مردمی هستیم. خب در حد شعار که نباید بذاریم، ما لازمه که دو بحث ازدواج و مسائل مربوط به ازدواج حتما جهادی عمل کنیم. من برعکس نظر شما آقای مهندس اصلا قائل به این کارهای دولتی نیستم، چون اگر بسپاریم به دولت یعنی کار انجام نمیشه. به هر حال اینقدر مسئله
مشخصه وقتی دولتی بودجه عمرانیش تفره.
بله.
خب من همین... دولت چی میتونه انتظار داشته؟
بله، همین میگم
تعطیل بودنش به نفعه.
بله، بس ما باید به فکر خودمون باشیم، بیایم توی امرهای اینچنینی. من خودم تا حالا علارغم که مشاور ازدواج هستم، خیلی کار مشاور ازدواج انجام میدم تو بس مطب و دفترمون، اما به صورت دلی دو سه نفر رو به هم رسوندم که متناسب با هم بودن تو بحث بستگان اینها، انقدر برکت برای من داشته که هیچ کدوم از کارهای دیگه هم نداشتی. آقا ما مسجد سازی ضرورت داره، مدرسه سازی ضرورت داره، اما دو تا جوون رو به هم رسوندن خیلی ضرورت داره. آرامش روانی که به اینها میده، هر نفسی که میکشن برای من کسی که باعث
شما از مدیر مربوطه‌ای که خب مسئولیت داره، خب اومده بزرگترین پایتخت کشور جهان اسلام رو بوختی گرفته، به جایی که خانوادهش رو ترکیب بده با یه امر اشتباه خانوادهش پاشونده. از این آدم چطور انتظار دارید که مثلا بیاد بشینه برای جامعه توسعه یافته کشور ما شروع بکنه این امر رو تحلیل بکنه، مثلا بیاد دغدغش بشه اینقدر؟
به خاطر همین عرض کردم جهادی الان شما ببینید گروه‌های جهادی چیکار میکنن. کسی از مجموعه دولتی نمیاد اینا رو ببره جایی بیاره. یه جا میبینن سیل اومده میرن کمک، یه جا میبینن که آقای فاجعه اتفاق افتاده میرن کمک، بحث کرونا میشه میرن کمک. احساس میکنن یه کس دیگه باید پاداش بده به اینها و این پاداش هم میگیرن. تو بحث ازدواج هم همینطوره. ما از اون مرحله اولش که بحث معرفی واسطه گری ازدواجه بعد بیایم وارد این کار بشیم تا بیام آقا امکانات رو دور هم
نیاز به اراده جمعی
است. یعنی شما این موضوعی که دارین مطرح میکنید چند درصد جامعه رو شما میتونید بکنید؟
خب باید کار بکنیم دیگه. بعد فرهنگ بشه خیلی خوب بشه.
مثلا همین الان فعل اومده در منطقه مثلا سیستان بلوچستان و بندرعباس، آیا گروه های جهادی میتونن این حجم از خرابی رو این حجم از چیز رو بیان چیز بکنن؟ باید اراده در دولت وجود داشته باشه، باید برنامه‌ریزی وجود داشته باشه. ما تمام سازمانامون تعطیلن.
ببینید اگر آیه مهندس اگر منتظر دولت باشیم هیچ وقت هیچ کاری اتفاق نمیفته. چرا؟ چون دولت هم حساب کتاب خودش رو داره دیگه.
مثلا حساب کتابش
من نمیدونم چیه. من نمیدونم. خب ما تو این مسئله گفتگومون بحثمون اینه که آقا بیایم راهکار بدیم. راهکار این که توپو بندازیم تو زمین دولت، دو زمین دولت هم که همینجوری توپو نمیزنه دیگه. الان خود شما اشاره کردی دیگه. گفتی آقا توپ تو زمین دولت ولی شلیک نمیکنه، نمیزنه. گله رو بزنه که نمیزنه. ببینید ما
شما هر دو تا بزرگوار در این نقطه مشترک هستید که نیاز به اراده و فرهنگ سازی جمعی است. یعنی الان هر دو تا بزرگوار اختلاف نظری
نداره.
اما اون نیرو فورس اصلی، خب اون انرژی، نکنید شما یه بودجه کلانی دارید، خب این بودجه دست من نیست، دست شما هم نیستش. یکم بنده الان انجمنهای خیریه خودم، چون من یه زمانی خودم تو وزارت کشور کارم همین مجوزها بودش، خود بندم تو بفهمید دو تا امر ازدواج خودم به نحوی اون امر چیز بودم. اما بحث من اینجاستش که دولت کجا قضیه هستش. من نمیتونم از شما انتظار داشتم بیاید مطرح بکنم که آقا مثلا نگاه جهادی میتونه مسئله حل کنه.
آقای مهندس من بحثم اینه که الان ما تو این برنامه‌ای که الان وقتش هم رو به اتمامه فقط بیایم گیر بدیم به دولت، ما الان مشکلمون حل نمیشه. که ما میخوایم چند تا راهکار پیدا کنیم که بگیم آقا مردم بیایید تو این راهکارها یه قدم بردارید. ما یکی از نظریه پردازای روانشناسی میگه آقا برای بهتر شدن زندگی دنیا، برای بهتر شدن دنیا شما به اندازه یه متری که به تو متعلق داره حرکت کن، مطمئن باش دنیا بهتر میشه. خب یعنی چی؟ یعنی من الان توانم همین قدری که الان اینجا هستم، من اینو در اختیار شما قرار بدم، شما در اختیار جامعه قرار بده، ایشون هم در اختیارش قرار بده، بعد دست به دست هم بدیم یک مجموعه به وجود میاد.
اما اینجا اتفاقا 0913 70 54 اعلام کردن که من و هر دو کارشناس محترم اعلام میکنم که پرهیز از تجمل گرایی چه ربطی به دولت دارد، ما مردم به هم رحم نمی کنیم.
بله دقیقاً همین نکته ای که منم در روش تاکید دارم. من میگم چی الان متاسفانه اونایی که دارن میگن من نمیتونم خرج در
کنم.
ببین بله. طرف اونی هم که نداره بنده خدا نداره که خرج بکنه، میگه فلانی اینجوری خرج کرده من بچه‌مو چجوری دست خالی بفرستم. بس پدر هم دیگه رو داریم در میاریم. آقا یه جایی بعد یه ترمزی بشه دیگه. من کاری ندارم که این آقا اون آقا چی کار میکنه، هر چقدر میتونم کمک کنم. من پیشنهادم اینه که آقا بیایم گروه های جهادی تشکیل بدیم، هر کسی در هر کاری که ببینید. نمونه‌ای که گفتم آقا یه آقای اومده یه ساختمون گذاشته اونجا، آشپزا کنار هم جور جمع شدن، عکاسا کنار همن، دوزنده ها کنار همن، اینا همشون دارن جهادی عمل میکنن دیگه. ممکنه توی یه محله، توی یه منطقه، توی یه شهری این کارو کرده باشن، کل ایران رو در بر نمیگیره. اما شما ببینید تعداد اینها به بیشتر و بیشتر بشه، بعد با یه گل درست بهار نمیشه، ولی گلستان یواش یواش میشه دیگه، دونه دونه این گلا سر بر میارن. بله بله میگن نمیشه، ولی یواش یواش گلستان میشه. یعنی گلا کنار هم دیگه
دارم مثلا ما دو تا ظرفیت داریم. یه سازمان تامین اجتماعی که اصلا جزء وظایف ذاتیشه، یکی شهرداریا.
بله
خب چرا اینا تعطیلن؟
کاملا قبول دارم. آقا ما تو این برنامه بگیم آقای تامین اجتماعی، آقای شهرداری، آقای شهردار عزیز که فردی هستی که جهادی، بیا تو این زمینه هم وارد شو. خب ما هم تا اونجا که تجربه داریم، من الان خودم بیش از 10 ساله دارم روی بحث ازدواج کار میکنم، فکر میکنم ایشالا بشه. تو بحث همسان گزینی شروع کردیم، تو بحث آموزش زوجین شروع کردیم، دنبال این هستم همین کارهایی که گفتم و انجام بدیم، ولی خب نیاز به توان داریم. حالا شهرداری ممکنه بگه آقا من این توانو دارم، زمین و تاسیسات اینا، خب ما هم کمک میکنیم، فکر بهشون میدیم این کارا رو بکنیم. از یه جایی شروع کنیم بقیه هم گسترش پیدا کنه. این جوون اگه ما خیالش از بابت اجاره خونه واقعا سرسام آوره، آقا 1 میلیارد پول پیش از کجا؟
آمد خود شهرداری ها.
بله بیان پای
نه خود گرونی همین بس آمد خود شهرداری ها.
من میخوام بگم الان که اومدن میگن آقا ما تو بحث تامین اجتماعی میخوام این کارو بکنیم، تو قانون جوانی جمعیت بیان این کارو بکنن. آقا قانون جوانی جمعیت گفته با چه زمینی رو باید بدیم، چه پولی رو اینا متمرکز بدیم، بیایم بدیم به افراد، بگیم آقا بیایید اینا رو بسازید، فعلا در اختیار این جوان ها بذاریم، فردا خدا کریمه و ما مطمئنا روز به روز وضعمون بهتر میشه. الان تو شرایط سختی قرار داریم، واقعا شرایط سخته، ولی این به این معنی نیست که هیچ وقت هم آقا آیه سری قرآن میگه بعد از هر سختی آسانی هست دیگه، ما بالاخره به این آسانی ها میرسیم. اما الان چیکار کنیم؟ من پیشنهادم دادن امیده. آقا ما هر چقدر میتونیم کمک کنیم، هر چقدر میتونیم. خب این چوانم چقدره؟ من قید دولت و اینا نبه، این معنی که دولت نباید کار بکنه، حرفای شما کاملا درسته. آقا دستگاه ها وظیفه دارن، یک دنیای دیگه هم باید پاسخگو باشن، حتما باید کارشون رو جواب بدن. این نیست که من الان مدیر بشم و راحت برم و بیام و تمام آقا دوره مدیریتم تمام خداحافظ، تازه اون دنیا یقه منو میگیرن که آقا این موقعیت خوب در اختیارت بود چیکار کردی؟ اون جوون رفت رومین جان داد، این جوون توی سوریه جان داد، تو چی دادی؟ فقط پوز دادی؟ فردا من باید جواب بدم، اینا همش سر جاشه. اما الان چه کار کنیم؟ الان بگردیم راهکارهای آسان رو پیدا کنیم. من پیشنهادم اینه که از توان سازمان فنی حرفه‌ای خوب استفاده کنیم، جوونامون آموزش فنی حرفه‌ای ببینن، بعد بتونن کاسبی کنن. خیلی درآمد بازار آزاد بالاست بابا. من با بعد که دکترا باور کن ساعتی 500 تومان نمیگیرم، مکانیکی که من ماشینمو میبرم یه بار حساب کردم ساعتی 2-3 میلیون تومان داره میگیره. آخه زمین تاسو ما اسم اون اینه که مکانیک، اسم من اینه که دکترم، نه به این معنی که من دکتر نشم اونم مکانیک نشه، به معنی اینه که آقا زم بازار آزاد
بسترهای لازم فراهم
فراهمه، میشه این کارو کرد. حالا من بیام پوز دکتر شدن رو بدم، بعدم بمونم تو زندگی، بعدم بگم که آقا چیکار بکنم، اینا راهکارا نیست. خب بعد که این کارو کردیم، بیام تو همسان گزینی درست انتخاب کنیم که خدای نکرده به طلاق نکشه اون چالش اول جلسمون که مطرح شده برو بیاها، وقتی ما درست انتخاب کنیم به طلاق هم کشیده نمیشه. و بعد روش زندگی رو یاد بگیریم. ما الان با آزمایش خطا نمیشه زندگی کرد، چون اینقدر هزینه‌های زندگی بالاست، آزمایش خطا خیلی سرسام آوره. آقا بریم یاد بگیریم هر چیزی، مثل رانندگی که من الان نمیتونم بگم آقا یه ماشین صفر بخرم زیر پام بذارم بعد بگم بشینم توش ببینم چجوری رانندگی یاد میگیرم، انقدر در و دیوار میذارم داغون میشه دیگه، ماشینی نمیمونه. ولی اگه برم رانندگی یاد بگیرم، بعد میتونم به راحتی این ماشینو برونم، آسیبم نزنم، و بعدش توکل به خدا رو داشته باشیم، مطمئنا نتیجه میگیرم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. پس اینطوری جمع بندی کنیم که هر شما دو تا بزرگوار معتقد هستید که قطعا امید باید باشه، قطعا بایستی که آسان باشد، قطعاً بایستی که دولت پای کار بیاد، ولی که مهم این است که خود مردم هم انجام بشه، این فرهنگ سازی ها صورت بپذیری که بتونیم ما هم همه واقعا هدفمون این هست که در رسانه که این طرح ازدواج آسان و اینکه واقعا چه راهکارهایی وجود داره رو تبیین بکنیم. ممنون از شما عزیزان بسه. به دقایق پایانی داریم نزدیک میشیم، می‌خوایم جمع‌بندی بکنیم. اگر این جمع‌بندی من نیاز به توضیح داره بفرمایید تا بیشتر تبیین کنیم. جناب مهندس ایرانی بسیار تاکید دارن که دولت و اون ارگان‌ها و سازمان‌هایی که وظیفه بر عهده‌شون هست حتما بایستی پای کار بیان. جناب آقای دکتر مولا زمانی هم ضمن تاکید بر فرمایش‌های جناب آقای ایرانی اعتقاد دارن که مردم هم خیلی بایستی کمک همدیگه داشته باشن. در خصوص این نتیجه‌گیری و جمع‌بندی بفرمایید آقای ایرانی.
منم موافقم این موضوعی که شما مطرح کردید، اما اعتقاد دارم که باید دغدغه بشه. تا موقعی که دغدغه نشه، نکنید ما این عزیزانی که قصد ازدواج دارن الان محصول دهه 60 هستن، یعنی محصول افرادی هستن که بیشترشون ازدواج نکردن، اونام که ازدواج کردن کلی مشکلات داشتن تو زندگیشون. دقت میکنی؟ یعنی اینها خود این محصولی که قرار بره ازدواج کنه محصول یک خانواده با معروف نیم سوزه، درست نبوده. آیا دولت، آیا مجموعه آموزشی آمدن اینو تبیین کردن، آمدن کاربرد شکافی بکنن، آسیب شناسی بکنن؟ من متاسفانه این دغدغه رو دارم و امید رو هم دارم، اما اعتقاد دارم که ابتدا باید بیاییم بفهمیم و بدانیم موضوع، یعنی حل مسئله در زمانی اتفاق میفته که شما موضوع رو بشکافید و به درستی بیاید برایش مسائل رو در بیارید.
خیلی ممنونم، پیامک های شما عزیزان ارسال کردید، عذرخواهی میکنم از اینکه نمیتونیم همه پیامک ها رو قرائت بکنیم و از همراهی همه شما عزیزان سپاسگزاریم. آقای دکتر ملازمان شما هم بله. جنبندی بفرمایید.
بله، منم عرضم همین بود که در رابطه با اینکه هر کسی تو سیستم اداری وظیفه داره بعد انجام بده اصلا شکی نیست، اما نکته ای که ببینید ما الان یک واقعه بسیار عظیم در کشور ما اتفاق افتاد، این حمله ای که رزمنده های ما به مقر کفر کردن یه اتفاق جالبی. من داشتم خاطرات شهید تهرانی مقدم رو میخوندم، میگو من رفتم التماس کردم که آقا دو تا از این فروند موشک هایی که به ما دادن به زور آقای قذافی داده بدید ما مهندسی معکوس کنیم. میگفت زیر بار نمیرفت اگه آقا ما چند فروند گرفتیم که دوتا رو بدیم به شما که بخواد مهندسی بدیم. میگفت من بهش گفتم که من به تو قول میدم اگه شهید بشم اون دنیا وسط چیز کنم شفاعتت کنم، تا حاضر شد که دوتا از اینا رو بده. میخوام بگم که ببینید اون شرایط هم همین وضعیت بود.
بله.
ما یعنی در شرایط بسیار سخت قرار داشتیم ولی یه جوون اومد پای کار و وایساد و امروز ما دنیا رو متحول کردیم. واقعی بسیار بزرگی اتفاق افتاد، تمام معادلات جهانی تغییر پیدا کرد فقط به خاطر خواستن یه جوون. و اگه اون روزی که ایشون وایساده بود پای این که من باید موشکی بسازم که اسرائیل رو بین ببرم نایستاده بود، شاید ما امروز این قدرت رو نداشتیم. تو بحث ازدواجم من میگم آقا هر کسی بیاد همینو بگه، بگه من میتونم کشورم رو متحول ول کنم، من به تنهایی هم کفایت میکنم، فقط باید حرکت کنم. وقتی حرکت کرد خدا هم عنایت میکنه و میتونه نتیجه بگیره. دولت مردای ما هم باید بدونن فردا باید پاسخگو باشن. اگر امروز کاری از دستشون برمیاد و نکردن فردای بسیار سختی دارن. چرا؟ چون امروز ما 100 سال بیشتر طول نمیکشه اما اون دنیای ما تمومی نداره. بعد باید ما جوابگو باشیم. و سلام علیکم.
سلامت باشید جناب آقای ایرانی. دو دقیقه هم به شما اختصاص میدی بفرمایید.
امید دارم، منم امید دارم. ما بر اساس نگاه ایرانی خودمون، چون ارتباط و اتحاد و وحدتی که بین دو تا انسان شکل میگیره بر اساس مهر هستش، ما میم دست در دست هم دهیم به مهر، یعنی خیش را کنیم آباد. اصلا امر ازدواج امر مهر هستش، بیسش بیس ما ایرانی ها با این نگاه مذهبم که تقویت شده بر اساس همدلی گذشته، بر اساس همین نگاه این که دو تا دو نفر میان شروع میکنن مشترکات خودشون رو به گونه‌ای بر اساس این که بتونن همدیگر رو کامل بکنن و ما ایرانی ها در طول تاریخ همین بودیم و خواهیم بودش. اما من باز دوباره اشاره میکنم که واقعا متاسفم برای افرادی که بر اساس شعار میان آمارهای دروغ میدن و کاری انجام نمیدن و اینها باید قطعا اون دنیا پاسخگو باشد. ببخشید.
خیلی ممنونم از همه شما شنوندگان و همراهان عزیز که تا دقایق پایانی ما را همراهی فرمودید. جنبندی صحبت ها به این شکل شد که قسمت عمده از این مسائل به دولت مردان برمیگرده و بخشش هم به فرهنگ ما و همه عزیزان دست به دست خواهیم داد. امیدواریم که بتوانیم که بهترین نتایج را به دست بیاریم. امیدواریم که بتونیم که در عمل راهکارهای تسهیل در ازدواج را شناسایی و به منصه ظهور بساریم. از همه شما ممنونم، متشکرم. تا فردا خدا یار و نگهدارتم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما هممیهنان عزیز و گرامی. در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. از این لحظه با شما خواهیم بود. بخش دوم برنامه های امروز رو شنونده هستی تا ساعت 22 با شما خواهیم. سامانه پیام کوتاه 301035 پل ارتباطی ما و شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو رو میشنوید. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان گرامی است. و اما نشانی اینترنتی رادیو گفتگو در اختیار شماست: www.radiogoftegu.ir. میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیوی گفتگو برنامه های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. شما مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو میتونید به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید و بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش ها و تحلیل های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه ها، تصاویر و کلیپ های پشت صحنه برنامه ها و فایل صوتی برنامه هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جا موندید دریافت کنید. همین حالا وبگاه ما رو به نشانی www.radiogoftegu.ir در گوشی تلفن همراه وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید.